امروز هم مانند دو برنامه گذشته توفیق داریم در محضر استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان هستیم و خیلی بحث‌های خوبی در دو برنامه گذشته مطرح شد. اجازه بدید که من سلام و عرض ارادتی داشته باشم خدمت حاجی پناهیان عزیز و تسلیت عرض بکنم این روز رو تا ان شاءالله گفتگومون رو آغاز بکنیم.
خدمت شما مجددا سلام عرض می‌کنم، خدمت بینندگان عزیز سلام و عرض تسلیت دارم. ان شاءالله خداوند متعال ما رو جزو محبین واقعی و شیعیان ائمه هدی علیهم السلام به ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بده.
الهیان حاجی پناهیان، در بحثایی که در دو برنامه گذشته دنبال کردیم اشاره به این مطلب داشتید که عدم رشد یافتگی سیاسی دوران حضرت زهرا سلام الله علیها باعث اتفاقاتی شد. فاطمیه رو رقم زد، قربت حضرت زهرا سلام الله علیها رو رقم زد، در حالی که زمان زیادی هم از فکرت پیامبر گرامی اسلام نگذشته بود، در حالی که جامعه میدونستند او دختر رسول خداست، جایگاه او رو در بین قلب پیامبر گرامی اسلام میدونستند، بهش واقف بودن. سوال مطرح میشه که آیا فقط این عدم رشد یافتگی سیاسی باعث این قربت حضرت زهرا سلام الله علیها شد، یا اینکه نه در این انحراف، در انحراف افکار عمومی نخبگان هم نقش داشتن. در حادثه کربلا در واقع این رو بهش میرسیم که با ترساندن مردم از یزید و لشکرش به نوعی حادثه کربلا اتفاق افتاد. آیا در فاطمیه هم حوادث مشابهی بود که مزید بر علت شده باشه در این اتفاق؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقع مطلب این است که اگر مردم رشد یافتگی سیاسی داشته باشند، از نظر سیاسی به سطح کافی از معرفت رسیده باشند، نخبگان بد، خواص بد در جامعه نمیتونن رو افکار عمومی تأثیر بگذارن. ولی در ماجرای فاطمیه هم اتفاقهای از جانب خواص افتاد، خواص بد که عضو جبهه باطل میشن، در واقع هم اقواگری کردن اونها و هم نقصهایی در خود جامعه وجود داشت. من ابتدا نقصهایی در رشد سیاسی مردم رو از کلام خود حضرت زهرا سلام الله علیها نقل کنم که ما در این دو جلسه قبل فرصت نکردیم دقیق بهش بپردازیم. ببینید، یکی از نقایص مردم مدینه، جامعه مواجه شده با حضرت زهرا سلام الله علیها، جامعه موجب قربت از زهرا این بود. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید معاشر المسلمین المسرعت الى قیل الباطل، آی مردمی که حرف باطل میشنوید زودتر میپذیرید. این یکی از شاخصه های رشد نایافتگی است از نظر سیاسی. شما چرا حرف غلط میشنوید زودتر میپذیرید، اما حرف درست میشنوید تأمل میکنید، تأنی میکنید تا زمانش دیگه میگذره، به سرعت حرف درست رو نمیپذیرید. ببینید، الان این مشکل در جامعه بشری به وضوح میشه دیده بشه در جوامع بشری. چرا رسانه ها ابزار دست قدرت ها هستن؟ مهمترین عاملی که قدرت های سلطه‌گر رو مسلط کرده و اصلا در هر جامعه‌ای مهمترین عاملی که افراد بد رو حاکم میکنه، افراد ضعیف رو حاکم میکنه، قدرت رسانه‌ایشونه، ابزار رسانه‌ایشونه. قدیما چوپان دروغگویی مثال میدادن، در کتاب ها مینوشتن، الان باید از رسانه دروغگو، از خبرنگار دروغگو، از روزنامه دروغگو حرف بزنن. یعنی چوپان محترم آخه چه دروغی داره بگه؟ اون داستان رو به زور انگار شکل داده بودن. ولی امروزه در جهان رسم اینه، چون خبرنگارها و رسانه ها تحت سلطه قدرت ها هستند و باندهای مخوف سیاسی که عملیات روانی انجام میدن و افکار عمومی رو منحرف میکنن. ولی افکار عمومی نباید منحرف بشه. این حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر هوشمندانه میفرماید، نمیفرماید آی خواص و نخبگان بد جامعه چرا مردم را منحرف میکنید، میفرماید مردم چرا شما حرفای اونها رو میپذیرید. در زمان امام زمان البهنا له الفدا سانسور ایجاد نمیشه، مردم دیگه حرف غلط نمیپذیرن.
یعنی از جهت بلوغ سیاسی به این مرحله،
بله دقیقا، ما باید به این نقطه برسیم. اینکه امام زمان البهنا له الفدا بیان خبرنگاران دروغگو رو حذف کنن، این اتفاق نخواهد افتاد. مردم میفهمن، تشخیص میدن این سخن باطله. پس رشد نایافتگی سیاسی مردم یک مسئله بسیار جدیه. در هر زمانی، در مدینه هم همین طور بوده، تصریح میکنن حضرت زهرا سلام الله علیها این خصلت مردم رو. ببینید، ما این رو در تربیت فرزندانمون و بچه هامون ممکنه ببینیم. برن مدرسه بیان، برن تو محیط آزاد بیان، بر اساس علاقه هاشون یه حرف غلطی زده بشه متناسبه با اونها، بچه ها زودتر میپذیرن. هرچی میخوای متقاعدش کنی که آقا این حرف غلطه نیست، همسو با علاقه ها و آرزوهای اوست، راحت تر میپذیره. الان هر کسی بیاد با مردم حرفی در جهت علاقه ها و برخی از آرزوهای پنهان و پیدای اونها بزنه، مردم ممکنه میزان صحتشو نسنجن،
توجه نکنن
و دیگه زودتر قبول بکنن. کافیه یه حرفی زده بشه، کافیه یه قیل باطلی گفته بشه. المسرعت الى قیل الباطل، چقدر هوشمندانه فرمود حضرت زهرا سلام الله علیها و مردم مدینه رو محاکمه کرد. معاشر المسلمین، آی مسلمون ها، خیلی خطاب سنگینیه. چرا شما سریع میدید سراغ قیل باطل؟ خب البته اینجا باید نقش خواص رو گفت. قیل باطل هم اینجا بود. قیل باطل چی بود؟ حرفایی که میزدن، میترساندن از این که از انقلابی بودن امیرالمومنین، میترساندن مردم رو. میگفتن این میدونید زاهد زندگی میکنه، میخواد همه تون رو با نون خشک اداره بکنه.
جنگ روانی رو هم
دقیقاً حضرت علی علیه السلام رو طوری کرده بودن که مردم ازش میترسیدن. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها در جای دیگری از کلامشون میفرماید که بابا از زهد علی نترسید، علی با شما مدارا میکنه، خودش زاهدان زندگی میکنه. ببین چه کردن فضا رو که مردم رو از امیر المؤمنین به عنوان یک چهره انقلابی ترسوندن، به عنوان یک چهره زاهد ترسوندن. و حضرت باید بید این توضیح رو بده که آقا اگر میبینید امیرالمومنین علی علیه السلام زاهدان زندگی میکنه، این برنامه خودشه، به خودش سخت میگیره، ولی شما رو با آرامش به مقصد میرسونه. و تشبیه میکنن به مثلا انان ناقه یا شتری که میخوان ببرن او رو سمت آبش خور، اگه محکم دهنه شتر رو بکشن صورتش زخم میشه. حضرت میفرمان او جامعه رو طوری میبره که صورتش زخم نشه، یعنی به شما بد نمیگذره. نترسید از علی ابن ابی طالب علیه السلام. واقعا قیل باطل وجود داشت، ولی مردم هم یک تمایلی به قیل باطل داشتن. این یک مسئله بسیار مهم. ویژگی دیگری که باز حضرت زهرا سلام الله علیها درباره رشد نایافتگی سیاسی مردم میفرماد، میفرماد المغضیت علی الفعل القبیح الخاسر، آی مردمی که کار بدی که قبیح هست و ضرر میزنه به جامعه میبینید ولی چشم پوشی میکنید، چرا اونا رو ندیده میگیرید؟ خیلی نکته برجسته است. یعنی شما اگه خودتون بخواید ارزیابی کنید در مقایسه با علی ابن ابی طالب، میتونید دیگران رو کنار بزنید، ولی ندیده میگیرید این عیب هاشون رو. ببینید، ندیده میگیری عیبی که در اون فرد ناصالح وجود داره و اصلح رو ترجیح نمیدید. خیلی صریح مسئله و اینو خطاب به جامعه میفرماید. جامعه این که از نظر سیاسی رشد یافته باشه، هیچ وقت فردی که صالح تر هست رو کنار نمیزنه. ولی مردم مدینه این استعدادو داشتن. حضرت زهرا سلام الله علیها هم صریحا به اونها داره این مطلب رو بیان میفرماید. یا ضرورت نمیدونن در عرصه سیاست اینقدر صلاحیت وجود داشته باشه، که واقعا خیلی مضحک و دردناکه که مردم مدینه برای جایگاه سیاسی اینقدر صلاحیت مانند امیرالمومنین رو قائل نبودن. حالا چقدر ضرورت داره اینقدر فرد صالحی باشه؟ میدونستن صلاحیت های امیرالمومنین غیر قابل مقایسه است و دیگران با او قابل مقایسه نیستن، اما گفتن حالا ما که مثلا نمیخوایم نماز بخونیم پشترش، که ما میخوایم مدیریت بکنه جامعه رو. وقت او اونهایی که می اومدن دستن در کار می شدن کم کم کار رو رسوندن به سر پست آمدن کسانی مثل یزید ابن معاویه. خب این المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر یکی از خصلت‌های جامعه است که روش نایافته است. آقا شما می‌بینید این فلان رفتارهاش رفتارهای بدیه، داره ضرر می‌زنه به جامعه، لطمه زد به جامعه، به منافع شما لطمه زد، چشم‌پوشی می‌کنن. در مسائل شخصی چشم‌پوشی کردن خیلی خوبه، شما گناه کسی رو دیدی باید بپوشونی، باید توجیهش کنی، 70 بار باید برای خود توجیه بچینی، ازش عذر قبول بکنی، آخرش هم نتونستی هر عذر و بهانه ای آورد باید بپذیری. در مسائل شخصی و رابطه شخصی با مؤمنین باید عیب پوشی کرد، ولی اونجایی که مصالح جامعه هست که نباید، قابل چشم پوشی نیست طبیعتاً. یه زمانی یک کنفرانسی در برلین برگزار شده بود، بعضی از سیاسیون تو اون کنفرانس شرکت کرده بودن، اون کنفرانس خیلی توهین به نظام شده بود، اینها بلند نشده بودن از اون کنفرانس بیان بیرون. صدا و سیما یه بخش هایشو پخش کرد، خیلی ها اعتراض کردن که آقا چرا شما اصلا پخش کردید این رو، برداشتید یه عیب پنهانی رو آشکار کردید. جوان ها رفتن پیش از آیت الله العظمى بهجت و گفتن که آیا صدا و سیما کار درستی کرد، افشاگری کرد، بعد یه کسانی که مثلا سیاسی بودن ولی توی یه کنفرانس ضد انقلابی، ضد ایرانی در واقع حضور پیدا کردن، حضرت آیت الله العظمى بهجت فرمودن که صدا و سیما خوب کاری کرد و باید از این کارها بکنه. این سخنان حضرت آیت الله العظمى بهجت در خبرگزاری ها هست، یک کمی بچه ها سرچ بکنن، مخاطبین راحت میتونن پیدا بکنن. از نظر خیلی ها عجیب بود که المغزیت علی الفعل القبیح الخاسر نباید بود، چشم پوشی به عیبی که داره به جامعه ضربه میزنه، یه عیب شخصی افراد نیست. امیرالمومنین علیه السلام خودشون عیب اشخاص رو میدیدن پنهان میکردن، چشم میبستن میرفتن توی خانه ای که گناه آلود بود، میومدن بیرون میفهم من ندیدم، کسی میخواست اعتراف کنه میفهمد اعتراف نکن، قبول نمیکرد ازش، میگفت تو درباره خودت داری اشتباه میکنی. عیب پوشی در حد اعلا ولی نه در عرصه سیاسی. حالا چه عیبی اتفاق افتاده بود از جانب خواص که مردم نتونستن چشم پوشی کنن؟ ببخشید، مردم چشم پوشی کردن و نتونستن اون عیب رو مچگیری کنن. یک عیب ویژه‌ای اتفاق افتاده، شاید اشاره حضرت به این باشه. فدک فاطمه زهرا سلام الله علیها غصب شده بود، مردم میدونستن این حق فاطمه است، این هدیه خدا به حضرت زهرا سلام الله علیها است، از پیامبر شنیده بودند، سالها بود فدک در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها بود. اومدن گفتن چی؟ ما این فدک رو گذاشتیم داریم تقسیم میکنیم بین مردم. یه پول پخش کردنی اتفاق افتاد، مردمی که توشون این پول پخش شده بود یه ذره منافع موقت خودشون رو دیدن، ساکت شدن و دیگه حضرت زهرا سلام الله علیها از مردم کمک گرفت برای فدک، یک نفر بلند نشد کمک بکنه حضرت رو. بعد حضرت زهرا فرمود این فعل قبیح خاسره، این آغاز یک بی‌عدالتی های گسترده است، چرا چشم پوشی میکنید؟ ولی خب اونا پول پخش کرده بودن، وعده آبنان داده بودن و بعدا رو نقد کرده بودن به تعبیری. دقت میکنید؟ این اتفاق خیلی اتفاق شومیه در یک جامعه که مردم رو با مقداری پول موقت فرید بدن، سرگرم کنن، ساکت کنن و بسیاری از اشتباهات خودشون رو بپوشونن، اون وقت حق به حاشیه بره و دیگه دیده نشه این حق.
یعنی همون ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی
است. اساسا در طول تاریخ، همین الان در جوامع دموکراسی، مردم همیشه رأی میدن به کارتل‌ها و تراست‌ها و نمایندگان اونها و سرمایه‌داران خوناشام رأی میدن. واقعاً خوناشام جنگ را میندازن کارخونه‌هاشون را بیفته. و چه جنایت‌ها که نمی‌کنن برای فروش محصولات صنعتی و الی آخر. خب مردم اینا رو میدونن کم و بیش. یه عده‌ای که خودشونو به غفلت میزنن به واسطه حالا اون فضای فرهنگی که ایجاد شده، اونایی که میدونن چرا دم بر نمیارن، میگه آقا منافع ما تأمینه دیگه، درسته؟ اونها رو هر کدوم رو سرگرم کردن به منافع فردی تک تک، بعد ساکتشون کردن. آقا حضرت زهرا سلام الله علیها اومده مسجد النبی داره فریاد میزنه، ثابت کرد اونجا این فدک از پیامبر به من به ارث رسیده. اون فرد برگشت گفت قرآن رو اگر ما بخوایم یاد بگیریم، کلام پیغمبر رو بخوایم یاد بگیریم، باید از شما یاد بگیریم. ولی دیروز عرض کردم در بخشی از عرائض که مطرح شد، گفت ولی کار دست این مردم، مردم هر چی بگن، انداخت گردن مردم، مردم هم هیچ کس حرف نزد. اینجا من تقصیر رشد نایافتگی مردم مندازم یا تقصیر اغواگری خواص؟ میخوام عرض بکنم اینا به هم میومدن، اینا لایق علی ابن ابی طالب علیه السلام نبودن. امیر المومنین علی علیه السلام چجوری عمل میکرد که تو این فضا موقعیت رو از دست داده بود؟ امیر المومنین علیه السلام خیلی صادقانه عمل میکرد. خیلی برای من عجیب این نقاط تاریخی بهش کمتر پرداخته میشه. امیر المومنین علی علیه السلام در دوران همراهیش با پیامبر اکرم یک قدم برای اینکه آینده‌ای برای خودش بین مردم نگه داره برنداشت، یک ذره محبوبیت برای بعد از پیغمبر برای خودش جمع نکرد. طوری رفتار کرد که خیلی ها ازش ناراحت بودن. اینقدر فداکارانه عمل میکرد برای پیغمبر که اونهایی که اینقدر فداکار نبودن ناراحت میشدن از دستش، میگفتن تو چرا اینقدر داری فداکارانه عمل میکنی؟ ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها یه جمله عجیبی دارن در سخنانشون، میفرماین که ملذی نقموا من ابوالحسن، چرا از ابوالحسن اینا کینه به دل دارن؟ بعد دو علت رو ذکر میفرماید یکی تیزی شمشیر امیرالمومنین علیه السلام در جنگ هاست، که خب بعضی از اونها فامیلاشون بالاخره به دست امیرالمومنین به قتل رسیده بودن، که حالا خود این جای تحلیل مفصلی داره که بحثمون خارج میشه از موضوع. مگه بقیه در جنگ ها شمشیر نمیزدن؟ بقیه طوری شمشیر نمیزدن که آیندهی برای خودشون باقی نگذارن. ولی یه ویژگی دیگری رو بسیار عمیق حضرت زهرا بیان میفرمان از امیرالمؤمنین، که اینجوری میشه امیرالمؤمنین تنها میشن. میفرماید که وقلت مبالاتهی لحتفهی، شما برای چی از علی بدتون میاد؟ برای چی کینش رو به دل داریم؟ بخاطر اینکه از خود گذشته است. چه عبارت نغزیه، چه حرف عجیبیه. چرا از خود گذشتگی علی ابن ابی طالب باید موجب کینه توزی دیگران بشه؟ شبیه یک کلاس درسی میمونه که معلم بیاد بگه بچه ها آماده هستید امروز امتحان بگیریم، بچه ها بگن نه، یه نفر بلند شه شاگرد زرنگی کلاس بگه آقا آماده این وقت هم که به قدر کافی بوده، معلم بگه آفرین من امتحان میگیرم، وقت شاید تنبل ها به اون شاید زرنگه بد و بیرا میگن، میگه تو اگه اینو نگفته بودی ما الان نشسته بودیم سر جامون راحت. امیرالمومنین شاید زرنگه کلاس پیغمبر بود و وقتی آمادگی اعلام میکرد برای انجام هر کاری دیگران درمونده میشدن. یعنی در یه همچین جامعه افراد پیشتاز غریب میمونن. شما ببینید در جامعه ما یکی از امتیازات اینه، کسی مثل سردار سلیمانی 30 میلیون حدودا افراد مردم میان تشییعش، قبل از شهادتش عکسهاشو به در و دیوار میزنن به عنوان یک شهید زنده، اصلا او رو ستایش میکنن. این علامت سعادت جامعه ماست که نیروی پیشتاز رو تنها نمیگذارن. در زمان مدینه فاطمه زهرا سلام الله علیها نیروی پیشتاز غریب بود، بعد کیا رو می آوردن سر کار؟ افراد عافیت طلب، می گفتن اینا عافیت طلب هم مثل خودمون، هم ما هم باهاشون میتونیم کنار بیایم، با هم از جنس هم دیگه هستیم. خب پس خواص در انحراف مردم نقش دارن. من الان طبیعی به طور طبیعی رفتم یک سوال دیگری رو پاسخ دادم و اون سوال این بود که خواص جبهه حق چه کردن. خواص جبهه حق غریب بودن و اونها به اندازه کافی عملیات روانی علیه خواص جبهه حق انجام داده بودن و جزء آخرین عملیات روانیشون این بود که بیان در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو آتش زد. میخوام
فضا اقدامی انجام بدن.
با وجود امیرالمومنین علی علیه السلام و کنارگیری او از اون جمع، اینها نمیتونستن هیچ وقت خودشون رو حق بنمایانند. یه دفعه چی شد؟ نقشه اونها به هم ریخ. حضرت زهرا سلام الله علیها اومد تو میدان. خب حالا نوبت یه قصه دیگه این میرسه. نقش حضرت زهرا سلام الله علیها در روشنگری چه بود؟
در بخش پایانی این گفتگو همراه ما باشید. آقای پناهیان، رسیدیم به اینجا که نقش حضرت زهرا سلام الله علیها رو در این فرایند خواستی توضیح بفرمایید. ضمن این که من خواهشم اینه که با این نگاه که حالا ما در جامعهمون اگر بخواهیم این نگاه سیاسی رو داشته باشیم، چگونه باید تأثیر بکنیم به خانم حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم بهش اشاره داشته باشید.
خب پس ما در بخش قبلی رشد نایافتگی سیاسی مردم رو گفتیم سهم جدی داره در این بستر، در این فضا. خواص جبهه باطل هم اومدن ازش سوء استفاده کردن، اغواگری کردن و یک تعامل دو سویه بین خواص جبهه باطل و مردم صورت گرفت، منجر به این غربت شد. نقش خواص جبهه حق مثل امیرالمومنین علی علیه السلام چی بود؟ با عملیات روانی علیه امیرالمومنین علی علیه السلام ایشون رو اصلا در حاشیه قرار داده بودن. من یادی کنم از حضرت علامه مصباح رضوان خدا بر او باد که زمانی رسانه ها به ایشون میگفتن که مثلا تئوریزه کننده خشونت. حالا ایشون که شاگرد مکتب امیرالمومنین علی علیه السلام هست، ولی از این جهت که یک تشابهی در اتهام ها وجود داره، امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم مدام به عنوان فرد خشن معرفی میکردن، به حدی که رسول خدا یه بار فرمود انهو خشنون فی ذات الله، او در راه خدا سخت گیره. لا تشکو علی، یعنی قدر از علی شکایت نکنید. تخریب چهره امیرالمومنین علی علیه السلام از قبل صورت گرفته بود. دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام نمیتونستن اونجوری نقش آفرینی بکنن. چرا؟ چون عملیات روانی سنگین رو مردم تأثیر گذاشته بود. مردم هم المسرع تا الاقیل الباطل هستن، حرف باطل رو که زودتر میپذیرند و الاخر. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها تنها کسی بودن که موقعیت اینو داشتن با مردم حرف بزنن. چند عملیات مهم انجام دادن در این چند ماه کوتاه با اون شرایط بسیار دشوار. یک عملیاتشون دفاع از فدک بود که والله این دفاع از فدک ماجرای خیلی هولناک و سهمگینیه. یه کسی که نهایت زهد رو داره در زندگی اومد تو جامعه فدک و باغ من رو بدید، این رو یه جوری محکم گفت و آبروی خودش رو برای فدک گذاشت که حرف زدن به حضرت زهرا و حضرت زهرا رو متهم به دنیا طلبی کردن، متهم به غارت بیت المال کردن. خب این خیلی حرف های سنگینی بود. حضرت زهرا سلام الله علیها باید میگذشت، اما برای اینکه جبهه باطل رو رسوا کنه از آبروی خودش این چنین گذشت. عملیات دیگری که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام داد، حالا من یه کمی بی‌تفاوت و سرد حرف نزنم، نخبگان جامعه ما همین مقدار نه یه کمی آبروی خودشون رو برای جبهه حق بگذارن، همه اوضاع مملکت درست میشه. بسیاری از نخبگان جبهه حق از آبروی خودشون نمیگذرن، از رسانه ها میترسن، میگن ما فلان حرفو بزنیم میگن تو
مورد
حجمه واقع میشیم، خرابمون میکنن. خب خرابتون بکنن، ما خراب بشیم چه اشکال داره؟ صدیقه کبرا سلام الله علیها هیچی برای خودش باقی نگذاشت.
دفاع از حق هزینه داره.
این هزینه دادن ها، این هزینه ها خیلی لازمه و ما در جبهه حق این ضعفو میبینیم. مثلا میریم پیش بعضی از افرادی که سخنشون معتبره، میگیم آقا چرا علیه فلان موضع سیاسیون مثلا موضعی نمیگیرید؟ میگه فضای جوری نیست که. خب فضای جوری نیست یعنی ما ضایع میشیم. حضرت ابا عبدالله الحسین هم در صحرای منا به صحابه و تابعین 700 نفر جمع شده بودن همینو فرمود چرا از آبروی خودتون برای حق نمیگذارید؟ اونا از آبروشون برای حق نگذشتن، سر ابا عبدالله الحسین علیه السلام بر نیزه ها رفت. خب حالا بیایم اقدام بعدی در واقع حضرت زهرا سلام الله علیها رو ببینیم. 40 روز یا 40 شب یا 40 شبانه روز نقل هایی که هست، رفتن در خانه نخبگان جامعه رو زدن، باشون صحبت کردن، چند ده نفر میشه، شاید چند صد نفر میشه این افراد تعدادشون، که آقا بیاید برای حق قیام کنید. من میخوام ببینم ما بچه مذهبی ها 40 روز که چه عرض بکنم، 40 تا در خانه در و همسایه و فامیل رو میزنیم بریم درباره حق صحبت بکنیم، حقی که میفهمیم، یا همه رو به رسانه ها میسپاریم، یا دیدیم جو سنگینه دیگه نمیریم جلو، در حالی که من یقین دارم حضرت زهرا سلام الله علیها یقین داشتن هیچ کدوم از اینا حرفشون رو نمیپذیرن،
اما باز این عمل رو انجام دادن.
20 روز رفتید شما، خب دیگه نرید، نتیجه نداد، دیگه نتیجه نمیده. من از روزخانه های عزیز تقاضا میکنم که میان نوحه میخونن، روزه میخونن، مادر نرو، مادر نرو، این رو برای شهادت از زهرا میگن، این روزه ها و زبان حال ها رو بیان برای زینب کبرا و برای ابا عبدالله الحسین بخونن و امام حسن مجتبی، مادر میشه دیگه نریم در خانه دیگران رو بزنیم، مادر دیدید که جواب ندادن، مادر میشه فردا دیگه نریم، مادر میشه امشب استراحت کنید، نریم دیگه. من نشیندم این زبان حال خونده بشه. اینو ما برای شب وداع از زهرا سلام الله علیها میگیم، قبل از اون هم مادر نرو دار زبان حال ها، اگه بخواد بیاد زنده میکنه ماجرا رو. مادر شما 30 روز رفتید جواب نشنیدن، نشنیدید، خب دیگه نرید. ببینید دست بر نداشت. این سخت کوشی عجیبه. بعضی از نیروهای مذهبی ما، نیروهای فاطمی ما، اینقدر به خودشون زحمت نمیدن فضای اینترنت برن فعال بشن، چند نفر رو لایک کنن، چند نفر فالو کنن، بیان فعالیت بکنن، چند تا کامنت بگذارن، با چند تا کامنت غلط مبارزه بکنن. میلیون ها نفر طرفدار جبهه حق، محکم، واقعا اصیل، اقدام نمی کنن، اهل اقدام نیستن. حضرت زهرا سلام الله علیها اهل اقدام بود. اینم یک عملیات.
بله.
نتیجه نداد. عملیات دیگه شون گریه کردن و جلسات عزاداری برای شهدا. هر هفته می رفتن مزار شهدا رو گلباران می کردن و عطر وجود ایشون فضای اونجا رو می گرفت. بر سر قبر حمزه سید الشهدا چقدر گریه می کردن. این عملیاتشون یه مبارزه نبود. به حدی که یه بیت الاحزان ساختن برای ایشون حضرت علی علیه السلام، اومدن بیت الاحزان رو خراب کردن. این بیت الاحزان عملیات روانی بود که علیه جبهه باطل داشتن انجام میدادن. باور کنید ماها، ما موکبدارها، ما هیئت‌دارها هنر نکردیم. ما هر وقت هیئت میزنیم همه میان تشویق میکنن، هیچ کس هیچ موکب عزاداری حضرت زهرا رو آتیش نمیزنه، ولی موکب حضرت زهرا رو خراب کردن، توی همچین شرایطی موکب زدن. خب اینا کارها و اقداماتی است که حضرت زهرا انجام دادن. ما میتونیم این کارا رو بکنیم در موقعیت های خودمون. ما الان در غربت نیستیم، گاهی میبینید که همین هم کم انجام میدیم. من از برخی هیئت هایی که به بهانه کرونا، به دلیل کرونا نمیگیم بهانه، تعطیل کردن، خب باشه، خب چرا سیاهی ها رو به در و دیوار خیابون ها نزدید؟ از اونها گله میتونم بکنم. در بعضی از شهرها این کارو کردن، مدام هر چی سیاهی بوده، هر چی هزینه بوده برای روزه حضرت زهرا، دیگه نمیتونن حالا تجمع کنن روزه بگیرن، اومدن شهر رو سیاه پوش کردن، اصلا چهره شهر دگرگون شده.
مشخصه که اتفاق
کاملا این اتفاق رو آدم ملموس حس میکنه. حضرت زهرا این کار رو کرد. این بیت الاحزان تکیه‌ای بود که حضرت زهرا، موکبی بود که حضرت زهرا زدن در دفاع از جبهه حق، اونم در اون شرایط. خب اینا اقدامات بود. دیگه چه اقدامی کردن حضرت زهرا برای روشنگری؟ آقا ما سخنرانی عمومی کردن در مسجد، که خب اون سخنرانی عمومیشون هم که قوغا بود و حتما دوستان جوان به خطبه حضرت مراجعه کنن. سخنرانی عمومی، چهره به چهره، گریه کردن، اون حرکت،
همه روش
همه کارها رو انجام دادن تو این چند ماه. خدا چقدر برکت به این بانوی بزرگوار داده. چند جور شما عملیات میکنید. آخرین عملیاتشون این بود که بین در و دیوار فریاد زدن، فریادی که نوشتن همه مردم مدینه شنیدن، که آقا حرفای سیاسی من رو نشنیدید، حرف شخصی من رو بشنوید. یک مادر داره پناه میاره، یک دختر داره به پیامبر پناه میبره، جان خودشون اومدن اینجوری هزینه کردن. در بعضی روایات آمده آمدن بین کوچه ایستادن قبل از اینکه کسی وارد خانه بشه، فریادی زدن که کل مردم مدینه شنیدن، مسئله رو آقا شخصی کردن، وجود خودشون رو آوردن وسط گذاشتن. اون نامرد مردمی که اگر یک خانومی در همسایگیشون به طور طبیعی دختر پیغمبر نبود، این خانم ساکن کوچه بنی هاشم هم نبود، میشنیدن بر نمیگشتن میگن خانم چی شده، چه اشکالی پیش اومده، هیچ کس جوابی نداد، اومدن با وجود خودشون. آقا اینم انجام گرفت، به این بسنده باز نکردن، اومدن مسجد نبی، امیر المومنین علیه السلام برای که شمشیر بالای سرشون بود که به زور بیعت بکنن و ایشون نباید تو اون مقطع بیعت میکرد، امیر المومنین علیه السلام نجات دادن و به خانه برگردوندن با اون شرایطی که اصلا نمیشه توصیف کرد و اصلا این روزه ها عمومی نیستن واقعا، اینا مثل کربلا نیست ما راحت از قطع شدن دست اول فضل عباس صحبت بکنیم. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، اتفاقهایی افتاده هیچ کس راحت بر زبون نمیاره و هیچ وقت راحت بر زبانها جاری نشده. آقا همه اینا انجام گره. خب بانوی دو عالم، شما همه کارها رو انجام دادی، لحظات آخر جان دادن، علی جان من رو مخفیانه به خاک بسپار،
اوج قربت و مسئله
درسته، با مخفی قرار دادن قبر، با پنهان کردن مزار خودشون و با اینکه اجازه ندادن کسی بر بدنشون نماز بخونه باز مبارزه کردن، باز این صدای خودشون رو همه جا منتشر کردن. آیا دیگه کسی مونده غافل که متوجه نشده باشه ماجرا چیه؟ که وقتی اومدن شبه قبرهایی که امیرالمومنین، من واقعا میخوام از مردم از زبان حال گویان تقاضا بکنم به این بپردازن، امیرالمومنین 40 شبه قبر درست کرد در قبرستان بخیر، وقتی این قبرها رو میکند چه حالی داشت؟ دانه دانه این شبه قبرها رو درست میکند برای پنهان کردن فاطمه، چه حالی داشت؟ چرا شعر در این باره سروده نشده؟ چند ساعت طول میکشه آدم این تعداد شبه قبر درست بکنه؟ یا علی پنهان کردن فاطمه خیلی طول کشید، یک شب تا به صبح نمیدونم. بعد اومدن دیدن خیلی اوضاع به هم ریخته دیگه، این آخریه رو ما بیایم خونسا کنیم عملیات حضرت زهرا رو، بلکه اگه خونسا کردیم قبلی هاش رو هم یه جوری بعدن توجیه کنیم. حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها، ایناست به حضرت زهرا عظمت میده و الا خانداری حضرت و الا نماز خوندن حضرت، اینا که خیلی طبیعیه برای دختر پیغمبر، اون نماز خوندن حضرت هم عظمت داره، ولی اونها اموری هستن که ما اولا عمقش رو درک نمی کنیم، ثانیا خیلی طبیعیه، اینها عجایبیست که آدم میمونه حیرت میبینه، حیرت میکنه. حضرت علی علیه السلام دیدن که عمامه زرد به سر بستن، با شمشیر آخته بیرون آمدن، فرمودن نیش کلنگی به قبرستان بقی بزنید، زمین رو با خونتون سیراب خواهم کرد. اجازه ندادن کسی این آخرین مبارزه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بخواد بی اثر کنه.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. انشاءالله این مجموع بحثایی که انجام شده بود به اندازه قطره ای ما رو رهنمون بکنه به اتفاقاتی که در تاریخ اسلام افتاده و ما باید از اونها درس بگیریم.
بیان معنوی نقطه آی آر